ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عربستان سعودی به شهروندانش درباره پخش اسناد احتمالاً جعلی هشدار داد. حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن ادامه یافت. و انفجار بمبی در کنار جاده 12 زن و کودک افغان را کشت. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. عربستان سعودی از شهروندانش خواست از پخش اسنادی که میگوید ممکن است جعلی یا مغایر با منافع ملی این کشور باشند پرهیز کنند. سایت ویکیلیکس اعلام کرده به 500 هزار سند و مکالمات دیپلماتیک عربستان دست یافته و حدود 60 هزار سند را تاکنون منتشر کرده است. در توییتر وزارت خارجه عربستان به صراحت به اسناد مورد اشاره ویکیلیکس اشاره ای نشده است. ویکیلیکس میگوید این اسناد و مکالمات را گروهی به نام ارتش سایبری یمن در اختیار آنها گذاشته است. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در یمن روز شنبه ادامه یافت. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از شاهدان عینی، یک پایگاه هوایی در دست شبه نظامیان حوثی در شمال صنعا و چند نقطه دیگر در حوالی پایتخت و همچنین اماکنی در استان سعده هدف این حملات بودند. به گزارش خبرگزاری سبا که در کنترل حوثی هاست، 4 غیر نظامی در این حملات کشته شدند. مذاکرات طرف‌های درگیر در یمن با میانجیگری سازمان ملل برای برقراری آتش بس روز جمعه پس از 5 روز بی نتیجه باقی ماند. 12 زن و کودک افغان بر اثر انفجار بمبی در کنار جاده و 8 نفر خبر رو اصلاح میکنم 12 زن و کودک افغان بر اثر انفجار بمبی در کنار جاده کشته شدند و 8 تن دیگر زخمی. به گزارش خبرگزاری های رویترز، رئیس پلیس ولایت هلمند این گفته است که این عده قمخیش بودند و از ترس بالا گرفتن جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در منطقه در این ولایت از خانه هایشان گریخته و سوار بر وانت به محل دیگری میرفتند که خودروی آنها با مین کنار جاده برخورد کرده است. یکی از بستگان قربانیان گفته است که تصور می‌کند شمار کشته شدگان 21 نفر باشد. هزاران تن در لندن در اعتراض به برنامه دولت محافظه‌کار برای کاهش هزینه‌های عمومی و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان با رها کردن بادکنک‌های رنگی و حمل پلاکارد‌های همراه با نواختن سازهای از مقابل بانک انگلستان راه افتادند و خود را به میدان پارلمان رساندند. فعالان حقوق مدنی، رهبران اتحادیه‌های کارگری و شماری از چهره‌های هنری همراه هزاران معترض به کاستن از بودجه خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و آموزش در برنامه‌های اقتصادی دولت اعتراض کردند. و چند خبر از ایران. وکیل حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، گفته است اتهام موکلش به پرداخت 300 میلیون تومان پاداش به مقام‌های دولتی مربوط می‌شود. علی اصغر حسینی در گفتگو با سایت باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی توضیح داده که 16 نفر از مقامات دولتی از صندوق قرض الحسنه وام گرفته بودند و نهاد ریاست جمهوری به جای پرداخت مستقیم پاداش به آنها، این مبلغ را در اختیار این صندوق می‌گذارد تا برای تسویه تمام یا بخشی از وام‌های آنها تا سقف 25 میلیون تومان استفاده شود. و افزوده که حمید بقایی به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری مسئول پرداخت این 300 میلیون تومان به صندوق بوده و خود او هم وامش را از این محل تسویه کرده است. قوه قضاییه ایران 2 هفته پیش اعلام کرد که حمید بقایی بازداشت شده، اما اشاره‌ای به اتهامات او نکرد. و روزنامه رسالت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران را متهم کرد که در دوره وزارتش در صنایع و معادن پرونده تخلفی به مبلغ بیش از 6 میلیارد تومان در دیوان محاسبات کشور داشته است. محمد کاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه رسالت، سخنان اخیر آقای جهانگیری را مبنی بر نامشخص بودن محل خرج 100 میلیارد دلار در دولت محمود احمدی نژاد رد کرده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه کوچه.
در هفته که گذشت دو فعال ملی مذهبی به 6 سال زندان محکوم شدند.
با این خشونت ها و سرکوب ها تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنند.
روند استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه دارد و در هفته گذشته 2 تن در ملأ عام اعدام شدند. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و در این برنامه دریچه هم همراه با شما مروری خواهم داشت بر خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر محکومیت 2 فعال ملی مذهبی در ایران. مینو مرتضی لنگرودی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و فعال مدنی، در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مدنی محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی از طریق راه‌اندازی شورای فعالان ملی مذهبی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. حسین رفیعی، دیگر فعال ملی مذهبی هم که 2 هفته پیش در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد، هفته پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام و عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی عنوان شده و علاوه بر 6 سال زندان به 2 سال محرومیت از فعالیت‌های حزبی و مطبوعاتی هم محکوم شده است. حکم حسین رفیعی هنوز قطعی نشده و او اعلام کرده که در اعتراض به بازداشت ناگهانیش دست به اعتصاب قضا و دارو خواهد زد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
متاسفانه برخورد سختگیرانه و خشونت علیه نیروهای ملی مذهبی که بعد از سال 88 خب به شدت متفاوتی یافته بود، ظاهرا وارد یک مدار جدیدی شده. بازداشت آقای دکتر رفیعی، استاد دانشگاه که نگاه همدلانه با حل و فصل بحران اتمی داشتن، یک اتفاق عجیب هستش. معلوم نیستش که بازداشت آقای دکتر رفیعی به خاطر اجرای حکم زندانی هستش که حدود 14 سال پیش صادر شده یا پرونده جدید. همینطور اعلام حکم قریب برای خانم مرضیه مرتضی لنگرودی، همسر آقای دکتر پیمان، که از کنشگران حامی صلح در ایران هستند، و این علاوه هست بر احکام سنگینی که علیه دکتر ناصر هاشمی و آقای روین عطوفت صادر شده بود و الان در زندانن، حکمایی که هر کدوم 10 سال 11 سال هستش. و متاسفانه همه این برخوردها به نوعی ناظر به تلاش برای سرکوب نیروهای ملی مذهبی هست و پیغام به دیگر نیروهای سیاسی ظاهرن، و با این خشونت ها و سرکوب ها تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنن و ناظر رفتارهای حاکمیت باشن.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری که وکالت آتنا فرقدانی را بر عهده دارد، روز شنبه بازداشت و روز چهارشنبه به قید کفالت آزاد شد. به گفته خانواده آتنا فرقدانی، محمد مقیمی که برای تنظیم لایحه تجدید نظر به ملاقات موکلش در زندان اوین رفته بود، در سالن ملاقات و در پی دست دادن با موکلش بازداشت شد. به گفته نزدیکان آتنا فرقدانی، او و وکیل مدافعش به داشتن رابطه نامشروع متهم شدند. آتنا فرقدانی، فعال مدنی و نقاش، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان مجلس از طریق انتشار مطالب و کاریکاتورهایی در شبکه‌های اجتماعی به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. حکمی که انتقاد تعدادی از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران را به دنبال داشت. و علاوه بر نهادها و مدافعان حقوق بشر، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم در این باره اظهار نظر کردند، از جمله بابک از کانادا که در پیامی خطاب به خانم فرقدانی نوشته: با قلبی آکنده از درد و تأسف خواهان بخشش شما هستم. گناه امثال من سکوت و عدم حمایت کافی از حقوق افرادی بیگناه مانند شماست. کاربر دیگری هم با نام مستعار در کامنتی روی وبسایت رادیو فردا نوشته: امیدوارم آتنا هر چه زودتر از زندان آزاد شود. بابک ایرانزاد از کاربران فیسبوک رادیو فردا هم نوشته در ایران حقوق بشر به طور سیستماتیک نقض می شود. اما سیاوش مخاطب دیگر ما نظر متفاوتی دارد. او گفته زندگی در هر جای دنیا تابع قوانین و مقررات آن کشور است و به نظر من آتنا فرقدانی با نقاشی‌های توهین‌آمیز باعث تشویش اذهان عمومی شده. و مخاطب دیگر ما با نام مهدی از شیراز هم نوشته تمام اتهامات آتنا فرقدانی درست است. علاوه بر بازداشت و محکومیت فعالان سیاسی و مدنی در ایران، روند بازداشت روزنامه‌نگاران نیز همچنان ادامه دارد. سولماز ایکدر روزنامه‌نگاری است که هفته گذشته به مدت 24 ساعت بازداشت و با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. او که هفته پیش در آستانه سفرش به اروپا ممنوع الخروج اعلام شده بود، به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده. اتهام‌هایی که طی سال‌های اخیر دلیل بازداشت و محکومیت شماری از روزنامه‌نگاران در ایران بوده و هم‌اکنون هم حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران با این قبیل اتهام‌ها در زندان به سر می‌برند. اتهام‌هایی که رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز آنها را بی اساس می‌داند.
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه ثابت نشده است.
هیئت منصفه مطبوعات مدیران مسئول روزنامه‌های ایران و همشهری را مجرم شناخت. جلسه رسیدگی به پرونده این دو روزنامه روز یکشنبه در شعبه 79 کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد. اتهام مدیران مسئول روزنامه‌های همشهری و ایران نشر مطالب خلاف واقع عنوان شده. و این اتهام‌ها در حالی عنوان می‌شود که بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور می‌گوید:
ما در ایران از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، تعداد وبنگاران زندانی، سابقه زندان ماندن آنها امتیاز منفی محسوب میشه، ورای آن در کشوری که عملا سانسور رو اعمال میکنه این امتیاز میتونه منفی تر و بدتر باشه.
و در هفته‌ای که گذشت دست کم 5 در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند با جرایمی مختلف: قتل، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر. اما 2 از این افراد در شهرهای اقلید و ساری در ملأ عام اعدام شدند. اجرای حکم اعدام در ملأ عام از جمله مواردی است که طی سالهای اخیر با انتقاد گسترده سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو بوده. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید:
مسلم قوانین جمهوری اسلامی به خصوص قوانین جزایی هیچگونه سازگاری با مقررات بین المللی و جهانی حقوق بشر ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است. علاوه بر اون، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.